هر که عزمش بیشتر
اراده قوی تری داشته
جنگ
باشه
جنگ اراده هاست
اراده ها همت عزم ها و اراده هاست
حرب بین الارادتین
جغرافیای سیاسی دنیا رو اراده انسان ها و ایمان انسان ها در آینده تعیین اراده انسان ها
انقلاب اسلامی یه بار دنیا ریخت بهم، پکیدن اتحاد جماهیر شوروی یه بار ریخت بهم، بیداری اسلامی یه بار ریخت بهم، این دفعه همه دنیا به هم می‌ریزه. دهات گرگوزآباد در پیتاباد ما میشه بین المللی. این چوب این خط با هم دیگه می‌بینیم. چند تا چادر به کمر گره زده داریم؟ چند تا کمربند محکم بنده پوتین بسته داریم؟ چند نفر داریم خبرنگار بره جبه حسن باقری فرمانده هالیوود بیاد بیرون؟ آقا میفرماید ما تو پیچ مهم تاریخیم. خواهر من، برادر من، آقا میگه ما تو پیچ مهم تاریخیم. اتو پیچه که دارم تو میره چپ میکنه، اتو پیچه که دارم میپیچونه نمیاد، گازو کم میکنه، نیومدی و میپیچونه. ما توی دستگاه دیگه باید بنوازیم که رقص آنچنان هم وسط میدان آرزوست. این دستگاهی که داریم توش مینوازیم چیزی ازش در نمیاد. در دهه چهارم انقلابی، در یه نبرد نابرابری دنده رو باید وز کنیم. برو از دنده دو یهو به چهار، دودت موتور بلند شده، دنیا سرعت گرفته، شب میخوای صبح بلند شی کشور نیست. دنیا همون روایت شده که صبح دین داری شب دین نداری. دنیا همون روایت شده که دین داری زغال آتش کف دست شده. این شبکه اجتماعی شیطون همراه شده، جنگ نفر به نفر و نفس به نفس و عقول به عقول و قلوب به قلوب شروع شده. دنیا عجیب و غریبی شده. ما بر یک دستگاه دیگری باید حرکت کنیم. ما عزم جذب باید بکنیم. بچه ها یک کار دیگه بکنیم. یک گردان قباز خدشتن شب کربلای پنج هم آرزوز. یک ضربت و علی یوم الخندق هم آرزوز. اصلا معادله در کم منفعت قلیله حل میشه. برد عزمها و اراده ها
جنگ اراده هاست، جنگ عزم های راسخه. هر که عزمش بیشتر بود او برنده است.
شب شما بخیر. بچهای جوان و فعال استان فارس پیام فرستادن به 3881 و گفتن که ما اینجا داریم فعالیت میکنیم. ما هم از خدا خواسته دل دادیم، همراهشون شدیم و دوست داریم که بیشتر دربارشون بشنویم. همکار خوبم سرکار خانم ساجده داوری با شما هستیم.
سلام مجدد به شنوندگان قرارگاه رادیو جوان. از اینکه تا اینجای برنامه ما رو دنبال کردید سپاسگزاریم. و اما نوبتی هم باشه، نوبت گزارش دریافتیمون از استان فارس شهرستان داراب هستش که آقای مظفر حیدری خادم گروه جهادی راه سرخ بسیج دانشجوی این شهرستان یعنی شهرستان داراب برامون ارسال کردن. گوشه ای از فعالیت‌های این گروه که از زمان شروع کرونا به صورت جهادی انجام میدادن رو به اتفاق میشنویم.
اعضای گروه جهادی راه سرخ با شروع کرونا و شروع اون تو شهرستان داراب با گند زدایی در مناطق حاشیه شهر و آموزش چهره به چهره به مبارزه با این ویروس منحوس پرداختن. بعد از این برنامه این گروه اقدام به راه اندازی 5 کارگاه تولید ماسک کرده و حدود 320,000 ماسک، 10,000 شیلد و 5,000 جفت دستکش رو تولید کرده و به صورت رایگان در اختیار مردم قرار داده. در بحث کمک های مومنانه بعد از فرمایش مقام معظم رهبری، این گروه با همکاری نهادهای حمایتی، خیرین و مردم عزیز شهرستان داراب تا کنون بیش از 3600 بسته غذایی رو تهیه کرده و بین خانواده های شناسایی شده توزیع کرده.
و اما از فعالیت‌های زیبایی که گروه‌های جهادی به صورت خیرخواهانه و نیکوکارانه انجام میدن، تسویه کردن حساب‌های خانواده‌های نیازمندی هست که حالا به خصوص در شرایط بیماری کرونا ضعیف‌تر شدن و در پرداخت بدهی‌ها و یا اجاره‌بها دچار مشکل شدن.
از جمله کارهای دیگه که ما داخل کرونا تونستی انجام بدیم، بحث تسویه حساب‌های مالی خانواده‌هایی است که از کرونا لطمه دیدن و اون درآمدی رو که باید داشته باشن نداشتن و باعث بدهکاری این خانواده‌ها شده. حدود 100 خانواده تسویه حساب شدن، بیش از 100 خانواده و اصناف اجاره باهاشون پرداخت شده که بتونن به امرار معاش خودشون بپردازن. تو بحث اطعام بعد از سخنان رهبری متوانستیم بیش از 10,000 پرس غذای گرم و تهیه و توزیع کنیم. بیش از 10 مورد تهیه وسایل اولیه زندگی مثل کولر، یخچال و دیگر وسایل رو با کمک خیرین تونستیم انجام بدیم. اینا از جمله عملکردهای گروه جهادی بوده.
خدا قوت میگیم به گروه های جهادی کشورمون. گزارش هایی که در این بخش از برنامه میشنوید از طریق فضای مجازی و جهادگرانی که عضو گروه قرارگاه رادیو جوان در فضای مجازی هستند به دست ما میرسه. شما عزیزان هم میتونید با ارسال کلمه قرارگاه به 30881 عضو این گروه بشید و فعالیت هاتون رو با ما در میون بگذارید. خداوند با دستان تو دست انسان گرفتاری را گرفته است. وقتی دست افتاده را میگیری و لبخند را مهمان قلبش میکنی و این چه زیباست. حالا دستانت نورانی شدند. سپاس از همراهی شما عزیزان با بخش گزارش های استانی جهادگران کشور.
شب شما بخیر. چراغ امید ما خیلی روشنه چون میبینیم و میشنویم که این روزها و شبها جوانهای ایرانی بیکار نیستن و بیکار ننشستن، وسط میدونن، آسیم بالا زدن و سعی میکنن که رسم همدلی با هموطنانشون رو به جا بیارن. یکم دقیق تر بشیم، یکم چشم به چرخونیم این طرف اون طرف، میبینیم که جوانهای خوب ایرانی این روزها و شبها تلاش میکنن تا آسیبهای گوناگون ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا رو به حد اقل برسونن. میبینیم که گوی و میدان عزم و تلاش و خلاقیت و ایثار در اختیار همین جوانهای خوب ایرانی است، همین جوانها که خیلی هاشون دهه 70 و 80 ان. گفت سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. جام جم، جام جهان نما، همین ضمیر روشن و ذهن زیبا و فکر خلاق آینده سازهای همین سرزمینه، همینهایی که صداشون رو روی خط قرارگاه رادیو جوان این شبها میشنویم. جام جم گنج عظیم و بیبدیل سرمایه انسانی ایرانی. قدر این جوانها رو بدونیم، اینها نعمت خدا، بابت نعمت باید شکرگزار باشیم. ما با این گنجی که داریم قطعا و حتما داراترین ملت جهانیم.
آسمون اسم ما رو نوشتن، باید با هم دوباره هم صداشیم.
قرارگاه،
باید بدونیم که خدا همیشه.
رادیو جوان، موج اف ام، ردیف 828.
جهاد ما یه کار خیر بیشک،
یه تعداد جوان مهم، یه عده جوان همدل.
نیازی نیست دیگه به استخاره.
قرارگاه،
جوان چه عاشق نباشه جوانی.
همه با هم در قراری جوانانه، در قراری خودمونی، در قرارگاه جوانانه رادیو جوان.
چه افتخاری و چه سعادتی، امشب از تهران رفتیم به استان البرز، سری زدیم به استان گیلان، رفتیم به استان فارس و حالا اگر اشتباه نکنم دیگه میشه گفت حسن ختام گفتگوهای امشب ما در بیرجند رقم خواهد خورد. آقا سید جواد موسوی خواه، یکی از جوانهای درجه یک، بی‌نظیر و فعال، همین حالا رو خط قرارگاه رادیو جوانه. آقا سید جواد سلام میکنم به شما، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون، انشالله که گفتگوی خوبی باشه.
انشالله
بنده در خدمت شما هستم.
آقا شما هم ده هفتادی هستین؟
بله بنده ده هفتادی هم.
خود هفتاد یا دور و برش؟
76 هم.
76 خیلی خوبه، ماشالله بابا خیلی جوونید پس. و دانشجویید؟
بله من دانشجو هستم و مشغول به تحصیل.
من روز دانشجو رو به شما تبریک میگم و نمیدونم چرا حس میکنم یه کمی کم انرژی شدی. شایدم اینقدر فعالیت کردی که دیگه الان آخر شبه دیگه. ولی دم شما گرم. ما خیلی زمان نداریم. خیلی مشتاقم و دوست دارم که بدونم این روزها و شبها چه میکنی، هم خودت هم رفقای جوانی که مثل خودت دور بر هم جمع شدین و دارین کار میکنین و سعی میکنین که همراه و همدل هم محلی ها و هم ولایتی هاتون باشین.
زنده باشید. عرضم حضور شما که ما یه برنامه‌ای رو در پیش داریم و داریم فعالیت انجام میدیم که توی حاشیه شهر و در محلات حاشیه نشین داریم این برنامه رو پیاده سازی میکنیم.
آفرین.
اونم بحث آموزش به دانش آموزایی که تو ایام کرونا به واسطه فاصله از محیط تحصیلی، حالا خصوصا دانش آموزایی که تو حاشیه شهر هستن، شاید به قدری بیشتر از بقیه درگیر این موضوع میشن و بین این بچه ها و بحث تحصیل فاصله میفته.
درسته.
برنامه‌ای که ما برنامه‌ریزی کردیم طرحیست به عنوان طرح مهر و ماه.
خوب.
طرحیست که برنامه‌ریزی شده توی 5 محور با دانش آموزان کار بشه تو بحث تربیت اجتماعی.
درسته.
که شاید موزل اصلی این منطقه است و بحث آموزش تحصیلیشون که پشتیبان تحصیلی دارن. یه چیزی که واقعا برای این بچه ها خیلی کم بودش احساس میشه نداشتن مشوق تحصیلیه. بعضی به خاطر نداشتن حالا اون پشتوانه تشویقی، حالا اگر از جانب والدین باشه که خیلی خوبه، ولی متأسفانه بعضی از این بچه ها این مشکل رو دارن. ما یه پشتوانه تحصیلی داریم، هم بچه بسیجه دوربر خودمون که تو دانشگاه یه جایگاه خوبی دارن و جایگاه شاید آینده این بچه ها باشن. برنامه‌ریزی میکنن تو بحث تحصیلی برای این دانش آموزا و یه سری به تبع این قضیه اگر مشکل تو بحث تحصیلی داشته باشن، چه پیگیریای تو مدارسشون. البته این رو هم بگم، ما قصد تضعیف جایگاه والدین رو نداریم، حتی بیشتر یه جنبه کمکیه به این قضیه.
آره، شما بازوی کمکی واقعا.
زنده باشید. و عرضم حضور شما که یه برنامه هایی حالا انشالله در ایام پیش رو برنامه 60-40 رو خواهیم داشت برای ایام، برای شب یلدا. برای مچه
قراره چیکار بکنید؟
یک جشنیست به صورت حالا مجازی داریم برنامه‌ریزی کنیم، اگر که فرصتش بشه و انشالله این مشکلات کرونا در زهرا زودتر
انشالله
شرش کم بشه، بتونیم دوباره بریم پیش این بچه ها.
انشالله.
سال گذشته ما پیش این بچه ها بودیم و بسیار انرژی مثبتی از بچه ها گرفتیم.
چقدر خوب.
و این پشتیبان های ما، بچه های ما تونستن بین این بچه ها باشن. امسال هم حالا داریم برنامه‌ریزی کنیم که انشالله یک سینمای سیاری رو داشته باشیم تو اونجا،
بتونیم
در این بچه های جشنی داشته باشیم.
آفرین. خیلی خوب. آقا سید جواد، حال شما خیلی قبط خوردنی ها، چون دل این بچه ها رو که شاد میکنین، من مطمئنم که خیلی خیلی اسباب گشایش همه امور برای شما میشه. خدا انشالله که به این سفرتون برکت بده، به جمعتون عزت و برکت بده. و خیلی خوشحالم و افتخار میکنم که امشب در قرارگاه رادیو جوان با شما گفتگو کردم. خیلی متشکرم. شب شما بخیر. خدا نگهدار شما. مخلص شما. یا علی. خداحافظ. خیلی متشکرم که امشب همراه ما بودید. به لطف خدا و به همت همین جوانهای خوب ایرانی، انشاءالله آینده این سرزمین آینده روشن‌تر و مبارک‌تر خواهد بود. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. تو این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلع و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران، حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
جردونه،
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، وقت شما بخیر. من مهدی مهدی‌قلی هستم، با گردونه 16 آذر ماه در خدمتتونم.
سوژه روز.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با انتشار بیانیه ای اعلام کرده نظر کارشناسی دبیرخانه در خصوص مراحل شکلگیری، تکمیل و تصویب قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها و صیانت از حقوق مردم این است که قانون فوق مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی کند. این قانون برای کشورهای غربی ضرب العجل 2 ماهه برای رفع تحریم ها تعیین کرده و در صورت نقض حقوق مردم ایران دولت مکلف خواهد بود تعهدات برجامی رو کاهش بده. خبر دیگه این که هایکو وزیر امور خارجه آلمان با تکرار ادعای مقامات اروپایی مبنی بر نقض برجام توسط ایران، خواستار اضافه شدن بندهای جدیدی به این توافق شده که واکنش آقای ظریف وزیر خارجه کشورمون رو در پی داشته. آقای ظریف در پاسخ به هایکو ماس تاکید کرده اعضای اروپایی برجام باید قبل از صحبت کردن درباره تعهدات ایران دست از نقض برجام و رفتارهای شرورانه خودشون در منطقه خلیج فارس بردارن. اما در خصوص این موضوع گفتگو می‌کنم با جناب آقای مهدی سفری، سفیر سابق ایران در آلمان. جناب آقای دکتر سفری سلام بر شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به گردونه.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمت شما هست.
آقای دکتر سفری، با وجود اینکه ایران بارها در گزارش آژانس پایبند به انجام تعهدات برجامی بوده، چرا همچنان مقامات اروپایی با هدف محکوم کردن ایران در اجرای تعهدات و در نهایت تغییر ساختار برجام هستند؟
همونجور که خودتون فرمودید، با اینکه ما تعهداتمون رو انجام دادیم و آژانس قبول کرده که ما متعهد بودیم به اون تعهداتی که داشتیم، اما اروپایی‌ها به این صورت الان تقاضا کرده. البته میدونید الان آلمان نماینده انگلیس و فرانسه است. اگه خاطرتون باشه همون موقع که برجام بود و امریکایی خارج نشده بودن، اروپایی چه کمکی به ما کردن؟ آیا در مسائل مالی که قرار بود مشکل ما را حل کنن حل کردن؟ و آیا در مورد ارسال تجهیزاتی که باید از اروپا انجام میشد، آیا کمپانیا با طرفهای ایرانی همکاری کردن؟ دیدیم نه، در اون موقع هم نبود که باید، زمانی که خارج شد امریکا از اون مقوله. الانم به نظر من دیدن که ما تعهداتمون رو انجام دادیم، میگن اگر قرار دور دیگه مذاکرات برگزار بشه ما از اول این پیش شرط ها رو بزنیم. اصولا در دیپلماسی قبل از اینکه وارد بشن یه اجنده هایی رو میذارن، هی تکرارش میکنن تا این بشه جزء موضوعات جلسه، و اینا میگن بذارید ما پیش دستی بکنیم. خب ما این تجربه رو داریم در دوره قبل، اینا که هیچ کدوم از تعهداتشون انجام ندادن، میگن اگه احتمالاً بخواد همچین چیزی قرار بگیره بذارید این مسائل هم بگیم، که خب این سوال ها هم بیشتر سوال های اسرائیل و امریکا و انگلیس و اینها بوده.
آقای دکتر سفری، استعذار دارید که آقای ظریف در انتقاد به عملکرد غربی ها نوشتن که اونا باید به فروش 100 میلیارد دلار سلاح در منطقه خلیج فارس و حمایت کور از تروریسم اسرائیل پایان بدن. سوال من اینه، چرا با وجود رفتارهای شرورانه غربی ها در منطقه، باز هم ما همچنان شاهد تقویت بنیه تروریسم از سوی غرب هستیم؟
یه سوال دارم، این تروریست رو کی ایجاد کرد؟ خانم هیلری کلینتون مگه نگفت آیسس رو ما ایجاد کردیم؟ مگه طالبان خودش نگفت ما ایجاد کردیم؟ خب ایادیش کیان؟ همین کشوران دیگه. همین الان تقویه شما آیا هیچ موضعی گرفتن راجع به شهادت دکتر فخری زاده؟ آیا اینا محکوم کردن که این یک عمل تروریستی بوده؟ نه، اینا چجایی که در جهت راه اونا هست، در جهت راه اسرائیل، در جهت راه انگلیس و آلمان و فرانسه و امریکا هست. من فکر میکنم ما خیلی بعید ازمون که بگیم چرا اینا تقویت میکنن، چه حمایت میکنن. اصلا خودشون ایجاد کردن، پس طبیعیه که حمایت هم بکنن. و این ما حدود 40 سال از بعد از انقلاب، 42 ساله داریم بعد از انقلاب اینو شاهدش هستیم. حتی اگر سینوسی هم حرکت کرده، بخش منفیش که خیلی زیاد بوده، بخش مثبتش بسیار کوتاه بوده. ما نباید این مسئله رو باور بکنیم. و دو باور داشته باشیم که دوباره با شرایط خاص بخوایم وارد مذاکره بشیم و خوشبینانه به قضیه نگاه کنیم.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه همراه ما باشید.
فراسوی
فرانسوی ها در اعتراض به قانون موسوم به امنیت جامع به خیابون ها آمدند. این اعتراضات برای دومین هفته پیاپی در پاریس ادامه داشته. قانون امنیت جامع در نخستین خوانش در مجلس ملی فرانسه به همراه بند جنجالی اون تصویب شد. طبق ماده 24 این قانون، هر گونه انتشار تصاویر نیروهای پلیس که هویت آنها را افشا کند، مجازات در پی خواهد داشت. گزارش شبکه تلویزیون اسکای نیوز رو با هم بشنویم.
برگزاری این اعتراضات به دلیل مخالفت با قانون امنیت جامع است، چرا که ما آن را ناقض آزادی ها می دانیم. آن هم در کشوری که همین چند قبل 3 پلیس یک سیاه‌پوست را به شدت کتک زدند. هرچند دولت فرانسه سعی می کند با مطرح کردن موضوع اصلاح قانون خشم مردم را کم کند، اما عملکرد مکرون باعث بی‌اعتمادی عمومی و فوران خشم مردم فرانسه شده.
اتحادیه های خبرنگاران و مخالفان این قانون نگران نقض آزادی بیان هستند. تصویب قانون امنیتی در فرانسه با چاشنی فشار بیشتر بر معترضان، دولت مکرون رو بیشتر از قبل تحت فشار گذاشته. در همین زمینه گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر عطا بهرامی، تحلیلگر تحولات سیاسی. آقای دکتر بهرامی سلام، بر شما وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما همکارانتون و همه شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم.
خوش آمدید به گردونم. آقای دکتر بهرامی، چرا با وجود اینکه فرانسه خودش رو مهد دموکراسی معرفی کرده و قائل به رعایت منشور حقوق بشر میدونه، تصویب چنین قانونهای جنجالی که عملا علیه حقوق مردم فرانسه هست در اولویت سیاسی قرار میگیره؟
فکر میکنم اتفاقی که الان داره میفته یک روندی که تقریبا از سال 2000 شروع شد و به هر حال به خاطر ساختار داخلی کشورهای غربی مثل فرانسه نمیشه در زمان کوتاهی تغییرات سریع اعمال کرد، مجبورم که در روندهای بلند مدت این کارو انجام بدن. فرانسویا همیشه یک دولت رفاهی قدرتمندی داشتن و دولت در اون خیلی مهم بوده و حتی در فرهنگ مردم هم کار کردن برای دولت چیز بدی نیست. در بعضی کشورهای غربی خیلی مثلا چیز پرستیژی محسوب نمیشه، اما در فرانسه کار کردن در بخش دولتی در گذشته پرستیژ بوده و حتی خودروسازهای اصلی فرانسه مثل پژو دولتی بودن. اما خب اینا یک موج نولیبرالیسم شروع کردن و شروع کردن به کم کردن بار خدمات اجتماعی توسط دولت. آموزش رو حذف کردن، خدمات رو درمانی رو حذف کردن و خیلی از خدماتی که با مالیات‌های مردم میچرخید رو کنار گذاشتن، در حالی که مالیاتش هنوز سر جاشه. سن بازنشستگی رو افزایش دادن، ساعت کار رو افزایش دادن و عملا از منافع مردم در واقع کاستن به سود منافع یک الیت خیلی سرمایه‌داری خیلی خاصی که در آن سمت شرکت میکنن. در دوره سارکوزی خیلی با سرعت بیشتری در واقع روندش رو شروع کرد. این عملا باعث شده که مردم این ساختار نپسندن و علیه اون اعتراض بکنن. البته مکرون نتونست در واقع مردم رو با شیوه های عادی کنار بزنه و بر اونها غلبه بکنه، به همین دلیل داره آزادی های مدنی رو سلب میکنه تا ابزار اعتراض مردم رو از اونها گرفته باشه. در واقع یعنی الان دولت برای سرکوب مردم و گرفتن منافع واقعی اونها و افزودن به هزینه زندگی اونها به نقض آزادی هایی در واقع پرداخته که حداقل از 200 سال گذشته پرچم افتخار فرانسویا بوده که خودشون رو پیشتاز آزادی میدونستن. یعنی عملا الان آزادی هاشون از دست میدن، چون دولت اراده کرده که یک نظم نولیبرالی که از آمریکا و انگلیس شروع شده بود رو ادامه بده که با فرهنگ مردم ناسازگاره، که فکر میکنم تنش‌هایش در داخلی خیلی شدیدی رو برای درماهای آینده ببینیم.
آدریان کاتنس نماینده منطقه نورد از حزب فرانسه این قانون رو مایه ننگ فرانسه دونسته و گفته این قانون موجب شده فرانسه در ابعاد بین المللی انگشت نما بشه. تحلیل جناب عالی از این موضوع چگونه است؟
ببینید، همونطور که عرض کردم فرانسویا خودشون رو با آزادی بیان معرفی کرده بودن و یک سیستم لائیک خیلی عمیقی رو در کشورشون داشتن که کل موانع بر سر راه آزادی بیان و وزکشی بر سر صندوق‌های رأی برداشته بودن، اما الان دارن خلاف اون عمل میکنن. یعنی الان دیگه داره جوری برنامه‌ریزی میشه که دیگه خواست اکثریت مهم نیست. اون اقلیتی که هستن دارن قوانین میگذرونن که اکثریت چیز دیگه هم بخوان نمیتونن اعمال بکنن. این یعنی پایان دموکراسی. از این جهته که برای فرانسه خیلی ناگوار میاد و کسایی که خودشون رو میراث جمهوری پنجم میدونن، کسایی که معتقدن که از این یک میراث تاریخی عمیق از دوره انقلاب فرانسه دارن پیروی میکنن، این اولا پایان همه چیزایی هستش که پرستیژ ملی فرانسه رو شکل داده بود. حتی فرانسویا در دوره استعمار هم مدعی بودن که استعمارگرای بهتری هستن در قیاس با انگلیسی ها و در کشور مستعمره خودشون زبان فرانسه رو رایج میکردن، از فرانسویا در کشور از غیر فرانسویا استفاده میکردن. خیلی از اندیشمندان مثل فرانس فانون اصلا فرانسوی نبودن ولی خب در این سیستم پذیرفته شده بودن. اما الان به همه این نظام پشت پا میزنن، چون نظام سرمایه‌داری بانک محوری که با ماکرون سر کار اومده میخواد را دیگه به درواقع تایید بکنه.
متشکرم از حضور شما در برنامه گردونه جناب آقای دکتر عطا بهرامی. وقت بخیر، خداحافظ.
خیلی متشکرم از شما، خدا نگهدار.
بررسی موانع پیش روی تولید،
مشکلات و مطالبات تولید کنندگان،
راهکارها و وعده های مسئولان،
هر روز در بخش مستند جهش تولید.
صنعت برق و صنایع وابسته یکی از صنایع اثرگذار در جهش تولیده که میتونه اقتصاد کشور رو متحول کنه. امروز در مستند جهش تولید فناوری و تجهیزات این صنعت رو بررسی میکنیم. خوشبختانه امکانات تولید تجهیزات برقی و الکتریکی در ایران جایگاه مناسبی داره. آقای پیام باقری، نایب رئیس سندیکای صنعت برق ایران:
خیلی از این تجهیزات رو ما تونستیم از طریق بومی‌سازی با توجه به تکیه به توانمندی متخصصین و کاملا به صورت CKD یه زمانی وارد می‌شد، الان همون رو در داخل کارخونه دارن می‌سازن. مصادیقش هم خیلی زیاده.
اما اونجا در این بخش مشکل تلقی میشه عدم بروزرسانی دانش فعالان این صنعت. آقای باقری معتقده
یه مقدار نسبت به روزآمد کردن صنعتمون دچار مشکلاتی هستیم. به طور عمومی بخوام خدمت شما عرض بکنم، الان نه صنعت برق، بحث ارتباط بین صنعت و دانشگاه از روز اول مطرح بوده. تمام صنایع، نه فقط صنعت برق دارم عرض میکنم، ولی ارتباط یک ارتباط ارگانیکی هیچ وقت نشده. مقطعی بوده، یه جرقه‌ای بالاخره این بر اون ور این زمینه زده شده، ولی اینکه شما الان فرض بفرمایید که یک الگوی مشخصی، یک رفتار مشخصی رو بابت این قضیه بتونید یک جایی مثال بزنید، در درقل من نمیتونم این مثال بزنید، نشون میده که ما تو این حوزه کار نکردیم.
برای پیگیری این مشکل با دکتر سیف، مدیر کل ارتباط صنعت و دانشگاه وزارت علوم تحقیقات و فناوری تماس گرفتیم.
وزارت نیرو خودش ارتباط داره، حالا شاید اون قسمت برق مثلا سازمان برق نمیدونم توانی رو کجاست مثلا ما چی میگه. روش‌های ما داریم، مثلا ما فرصت مطالعاتی تعریف کردیم که اعضای یتینی بتونن برن 6 ماه یا سال برن تو اونجا. شرکت‌های خصوصی هم چی میگن دندون گردی میکنن و منتظرن همه چی براشون مجانی تموم بشه، وگرنه اون قسمت دولتی خب اجبار داره، بودجه داره، بودجه پژوهشی داره، داره کار میکنه. خصوصی هم میتونه کار کنه، ولی خب خصوصی ها احتمالا نمیخوان هزینه کنن.
یعنی باید الان هزینه قانونن، باید هزینه بکنن اینها.
خب ولی حالا اون فرصت مطالعاتی که ما گفتیم حتی اون مجانیه براشون، اگه به دردشون این روش بخوره ممکنه بگن ما روش دیگه میخوایم، ولی در هر صورت حالت مرغ و تخم مرغ داره دیگه. اگه نخوان هزینه کنن خب دیگه طبیعتا کسی هم میگن برای اینا کاسه دختر داشت که نمیشه بشینه مثلا مشکلات شرکت خصوصی رو بررسی کنه براش رفع کنه. بالاخره باید خودشون.
نه به هر حال در راستای جهش تولید شما به عنوان دولت وظیفه ندارید که کمکشون بکنید.
خب این کمک ها کمک های عمومیه، مثلا ما میتونیم رویداد بذاریم، نمیدونم فرض کنیم که جلسات بذاریم، هم اندیشی بذاریم، ولی اینکه مثلا فرض کنیم ما به عنوان بخش دولتی خب یه سری تعهدات داریم، مثلا دانشجو داریم، استادمون باید دانشجو رو تربیت کنه، نمیتونیم بگیم مثلا این کارو نکن پاشو برو مثلا شرکت خصوصی آقای ایکس مثلا اونجا مثلا یه دو ماه برام کار.
البته آقای سیف قول داد که این مورد رو پیگیری
کنه. علاقه من باشه یه پیشنویسی آماده کنیم، قانونی آماده کنیم، مثلا بریم مصوب کنیم، اگه مثلا شرکت های برق و نمیدونم انرژی و اینها مثلا بیان از مالیاتشون مثلا بخوان میتونن 10% 20% رو صرف تحقیق و توسعه کنن، مثلا یه مزیت میشه برای شما. این شرکت های خصوصی دیگه حالا باز از جیبشون هزینه نکنم مثلا از مالیات.
اگه این طرح بخواد پیشنهاد بشه چقدر زمان میبره تا مصوب بشه؟
خب اینه که دو طرفه است، یعنی هم ما میتونیم علاقه مندیم پیگیری کنیم چون به نفع ما هم هست، هم اونا زی نفع. خب میتونیم بعد ببریم وزارت نیرو مثلا کمک کنه، بعد دولت کمک کنه. ما اگه علاقه من بودن که میتونین رو کلی از خلاصه‌شو بگین، خواستن یه جلسه هم میتونیم ما بذاریم وزارت علوم بیان مفصل‌تر صحبت کنه.
برای بروزآوری تولید در صنعت برق مشارکت تولید کننده ها و دولت به صورت همزمان ضروریه.
ممنون که با گردونه همراه بودید. این برنامه رو میتونید از طریق اینترنت و با اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید. شب بخیر، خدا نگهدار.